بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 17 خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 7 روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 نخست آن من اردوان نیکنام میزبانتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. اما پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. امروز 2 گزارش شنیدنی تقدیمتان خواهیم کرد، یکی درباره فروش و پیوند کلیه در ایران و دیگری درباره موضوعی متفاوت، گفتگوهایی با 2 صاحب نظر درباره اسلام و مردم سالاری، بحثی که مدت هاست در حلقه های سیاسی و فکری ایران مطرح است. اما دیدگاه های یک اقتصاددان را هم در زمینه طرح ضربتی دولت محمد خاتمی برای ایجاد اشتغال خواهیم شنید. گزارش های مختلفی در مورد مناسبات خارجی ایران خواهیم داشت و گزارشی هم از آغاز جشنواره فیلم سیدنی، جشنواره‌ای که در آن 7 فیلم ایرانی هم شرکت دارند. افسوده بر مسائل ایران در نیم ساعت نخست برنامه، گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان از تازه ترین تحولات بین المللی گزارش می کنند. و صد البته خبرهای داغ جام جهانی فوتبال را هم مثل هر روز از زبان گزارشگرمان در سئول کره جنوبی خواهیم شنید حدود 1 دیگر. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم که در فرصتهای دیگر از آنها با شما خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوانهای تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. به دنبال پاکستان، هند نیز با آمریکا اطمینان داد که در پی راه صلح‌آمیز برای حل بحران کشمیر است. امروز همزمان در جریان تبادل آتش سنگین بین نیروهای هند و پاکستان در کشمیر دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. در آستانه دیدار رئیس جمهوری مصر با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، یاسر عرفات از 2 رئیس جمهوری خواست تا تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح در خاورمیانه را افزایش دهند. تانک‌های اسرائیل بار دیگر امروز وارد شهر جنین در کرانه باختری رود اردن شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد ایجاد یک شورای امنیت داخلی برای حفاظت آمریکا از حمله تروریستی را به کنگره این کشور ارائه کرد. در بروکسل وزیران دفاع 27 کشور عضو ناتو و شرکای ناتو مبارزه مشترک با تروریسم را مورد بررسی قرار دادند. روسیه و دیگر کشورهای عضو همیاری شانگهای تصمیم گرفتند که دفتر دائمی در پکن داشته باشند. در فیلیپین در جریان آزادسازی گروگانهای ابو سیاف در این کشور 2 از گروگانها کشته شدند.
و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایجاد یک مرکز مستقل دفاع از حقوق بشر در افغانستان ابراز خرسندی کرد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر می شنوید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده است که برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و افزایش توانایی‌های امنیتی آمریکا وزارتخانه جدیدی تشکیل شود. با این حال برخی از کارشناسان درباره کارایی این نهاد نوبنیاد در بهبود شرایط امنیتی ابراز تردید می‌کنند. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
پیشنهاد پرزیدنت بوش برای تشکیل وزارت امنیت داخلی پاسخی به انتقادهای فزاینده از شیوه برخورد دولت با تهدیدهای تروریستی تلقی شده است. این وزارتخانه که 22 سازمان فدرال با بیش از 170 هزار کارمند و بودجه بالغ بر 37 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد و جایگزین اداره گمرک، سرویس‌های مخفی، اداره مهاجرت و تابعیت و گارد ساحلی می‌شود، وظیفه خواهد داشت از حملات تروریستی آینده علیه آمریکا جلوگیری کند. آقای بوش هنگام اعلام پیشنهاد خود مهمترین وظیفه وزارتخانه جدید را حفظ شهروندان آمریکا دانست و در اشاره به کوتاهی‌هایی که گفته می‌شود CIA و FBI در توجه به نشانه‌های امکان وقوع حملات تروریستی پیش از 11 سپتامبر مرتکب شدن گفت:
We need to know when warnings were missed or signs unheeded, not to point the finger of blame.
ما نیاز داریم بدانیم چه وقت هشدارها نادیده گرفته شد و به نشانه ها توجه نشد، نه اینکه انگشت ملامت را به سوی این آن نشانه برویم. کاری که باید انجام گیرد این است که مطمئن شویم مشکلات برطرف شود و از تکرار آنها جلوگیری کنیم. رئیس جمهور آمریکا افزود: همزمان با آگاهی‌های بیشتری که در مورد طرح‌ها و توانایی‌های شبکه تروریستی به دست آورده‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که دولت ما باید برای مقابله کارآمدتر با تهدیدهای جدید قرن 21 تجدید سازمان شود. رئیس جمهور آمریکا در نطق 11 دقیقه خود از کنگره خواست در به وجود آوردن یک وزارتخانه واحد و دائمی که تأمین امنیت آمریکا و حفاظت از مردم مأموریت‌های اصلی و فوری آن خواهد بود به او بپیوندند. آقای بوش گفت: به اعتقاد او هیچ کس نمی‌توانست از وحشت 11 سپتامبر جلوگیری کند، ولی ما حالا می‌دانیم که هزاران قاتل تعلیم دیده برای حمله به آمریکا توطئه‌چینی می‌کنند و این موضوع ایجاب می‌کند که به گونه متفاوت رفتار شود. مقامات کاخ سفید گفتند پیشنهاد رئیس جمهور که به تصویب کنگره نیاز دارد حاصل ماها بررسی پنهانی در داخل دولت است، اما در پایان یک روز طولانی بحث و بررسی در کنگره در مورد کوتاهی‌ها و خطاهای پیش از 11 سپتامبر ارائه شد و ناظران زمان مطرح ساختن آن را تا حدودی کوششی برای مقابله با بحث‌های کنگره دانستند. آقای بوش در سخنان خود افزایش هشدارهای امنیتی را واقعیت جدید زندگی در آمریکا نامید و از مردم خواست چشم و گوش خود را باز کنند و به کوشش‌های ضد تروریستی بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا همچنین کارمندان CIA و FBI را مستقیما خطاب قرار داد و از آنها خواست هر مطلبی را که موجب برانگیختن سوء ظن نشان می‌شود گزارش دهند. آقای بوش طرح خود را برای تأسیس وزارتخانه امنیت داخلی به پیشنهادی که هری ترومن در سال 1945 پس از جنگ جهانی دوم برای تشکیل وزارت دفاع و تأسیس CIA و شورای امنیت ملی ارائه داد مقایسه کرد و گفت انتظار دارد کنگره تا پایان سال پیشنهادش را تصویب کند. با این حال گفته می شود هرچند واکنش های اولیه کنگره مثبت بوده است، اما احتمالاً پیش از آن که به تصویب برسد با مخالفت های روبرو خواهد شد، به ویژه از سوی کسانی که با تشکیل وزارتخانه جدید بخش از اختیارات خود را از دست خواهند داد. یکی از بخش های وزارتخانه جدید مسئول تجزیه و تحلیل اطلاعات محرمانه خواهد بود. در گفته مقامات دولت اطلاعاتی را که از CIA، FBI و دیگر سازمان های اطلاعاتی و عملیاتی مانند سرویس مخفی دریافت می کند از نظر شناخت سریع‌تر تهدیدهای تروریستی و جلوگیری از آنها بررسی خواهد کرد. با این حال کارشناسان اطلاعاتی این موضوع را که آیا وزارتخانه جدید مشکلات و کاستی‌هایی را که در حال حاضر وجود دارد برطرف خواهد ساخت یا نه زیر سوال کشیدند. یک بخش دیگر وزارتخانه جدید امنیت مرزی و ترابری نام دارد که اداره مهاجرت و تابعیت، گمرکات، گارد ساحلی، اداره امنیت ترابری و سرویس بازرسی بهداشتی حیوانات و گیاهان وزارت کشاورزی را در بر گرفت.
در خاورمیانه همزمان با ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، امیدهای بیشتری نیز برای فعالتر شدن نقش آمریکا در پایان دادن به بحران پدید آمده است. روزنامه نیمه رسمی الاهرام در مصر همزمان با دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور از آمریکا، کارایی نقش واشنگتن را در این زمینه مورد تاکید قرار داده است. این در حالی است که قرار است فردا شنبه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز راهی واشنگتن شود. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در خاورمیانه همه امیدها برای پایان دادن به بحران منطقه بار دیگر متوجه واشنگتن شده است. پیش از آن که امروز جمعه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کند، در منطقه گفته شد که حسنی مبارک طرح تازه‌ای را در این دیدار عرضه می کند که نکات قابل تأملی برای حل بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را در بر دارد. محور اصلی این طرح پیشنهاد تشکیل کشور مستقل فلسطین تا اوائل سال میلادی آینده و سپس مذاکره درباره مسائل باقی مانده میان فلسطینی ها و اسرائیل است. آنگونه که در مطبوعات مصر از جمله روزنامه نیمه رسمی الاهرام نیز بازتاب یافته، در طرح پیشنهادی مبارک بازگشت آوارگان فلسطینی، مسئله بیت المقدس و همچنین مسئله شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی در مرحله بعد از تشکیل کشور مستقل فلسطین مورد مذاکره طرفین فلسطینی‌ها و اسرائیل قرار خواهند گرفت. به نوشته همین روزنامه که نقطه نظرهای دولت مصر را منعکس می‌سازد، تشکیل کشور مستقل فلسطین می تواند زمینه ساز آسان تر ساختن حل دیگر مسائل موجود میان فلسطینی ها و اسرائیل گردد و از آن پس دو طرف به عنوان دو کشور مستقل مسئول بر سر میز مذاکرات حاضر خواهند شد. احتمالاً در واکنش پیشاپیش نسبت به طرح تازه حسنی مبارک است که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در اظهارات پنج شنبه شب خود تأکید کرد چنانچه فلسطینی ها حاضر شوند از حق بازگشت آوارگان خود به مناطق فلسطینی چشم بپوشند، اسرائیل نیز همه شهرک های یهودی نشین در مناطق فلسطینی را تخلیه خواهد ساخت. از سوی دیگر قرار است فردا شنبه اریل شارون نخست وزیر اسرائیل این کشور را به سوی واشنگتن ترک کند. وی در روز دوشنبه با جورج دبلیو بوش در کاخ سفید ملاقات خواهد کرد. نبیل ابو ردینه از مشاوران یاسر عرفات بامداد امروز جمعه در ارتباط با اوضاع جاری در منطقه اظهار داشت فلسطینی ها انتظار دارند واشنگتن سیاست فعالتری را برای پایان دادن به بحران خاورمیانه به ویژه مسائل فلسطینی ها اتخاذ کند. به نوشته روزنامه نیمه رسمی الاهرام در قاهره، نشانه ها حاکی از آن است که واشنگتن عملاً با اعزام نمایندگان ویژه خود به منطقه و مذاکرات پیاپی اخیر در این شهر درباره اوضاع خاورمیانه عملاً چنین سیاستی را در پیش گرفته است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در حالی که دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره وجود سلاح‌های شیمیایی و کشتار انبوه در عراق و خطر ناشی از آنها هشدار داده است، بغداد می‌گوید اطمینان دارد که آمریکا قصد حمله نظامی به عراق را دارد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
بغداد اظهارات تازه دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا را در مورد عراق نشانه تصمیم واشنگتن برای انجام حمله نظامی علیه عراق توصیف کرد. دیک چینی در اظهارات روز پنجشنبه خود در واشنگتن گفت نباید اجازه داد که عراق با داشتن سلاح شیمیایی و کشتار همگانی تهدیدی علیه آمریکا باشد. معاون ریاست جمهوری آمریکا، پاسخ هوشمندانه آمریکا را به رژیم صدام حسین در این زمینه امری ضروری برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرد. رادیوی دولتی بغداد در یک تفسیر خبری در روز جمعه اظهارات دیک چینی را اظهارات دشمنانه‌ای توصیف کرد که به گفته این رادیو نشان دهنده تصمیم آمریکا برای دست زدن به حمله نظامی علیه عراق است. مقامات آمریکا پیش از این اظهار داشتند که واشنگتن هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است. همزمان با اظهارات دیک چینی، جفری هون، وزیر دفاع انگلیس، طی اظهارات تازه خود در لندن تأکید ورزید که عراق بدون رژیم صدام حسین میتواند موقعیت بهتری در منطقه داشته باشد. وی سقوط رژیم صدام حسین را به سود ملت عراق توصیف کرد. اظهارات وزیر دفاع انگلیس پیش از تشکیل اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل که دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا نیز در آن شرکت دارد ابراز گردید. رادیوی دولتی بغداد در تفسیر خبری خود به نقل از صدام حسین تأکید ورزید که این کشور قادر است در مقابله با هر گونه حمله آمریکا و متحدانش از خود دفاع کند. اظهارات مقامات آمریکا و انگلیس در مورد عراق در زمانی ابراز گردیده که پاره ای از کشورهای عرب روابط اقتصادی خود را با بغداد گسترش می دهند. در همین مسیر شیخ حمد بن فیصل وزیر اقتصاد قطر امروز جمعه در رأس یک هیئت 36 نفره وارد بغداد شد. قرار است وی در دیدار با مقامات عراق چگونگی گسترش روابط اقتصادی میان قطر و بغداد را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر در عمان نیز اعلام شد بغداد بزرگترین شریک تجاری اردن در منطقه به شمار می رود. در عمان گفته شد حجم داد و ستدهای بازرگانی میان اردن و عراق در سه ماه نخست سال میلادی جاری بالغ بر 212 میلیون دینار اردن حدود 300 میلیون دلار بوده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا در رایزنی با وزیر دفاع روسیه راه حل‌های تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم بیابند. گزارشی از جان خاکزاد.
وزرای 19 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو افسون بر روسیه که بر اساس توافق روم در ماه می گذشته از این پس در نشست وزرای دفاع شرکت خواهد کرد و بدون داشتن حق رأی در تصمیم گیری های ناتو حق اظهار نظر خواهد داشت در بروکسل مقر ناتو گرده هم آمدند تا مقدمات تحولات تازه در پیمان ناتو را فراهم کنند، زیرا پس از 11 سپتامبر و عملیات مرگبار تروریستی در آمریکا، مبارزه با تروریسم باید جزو نخستین اهداف پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درآید. در این زمینه میان 19 کشور عضو و روسیه توافق نظر وجود دارد و همه اعضا وعده دادند هر آنچه را که در توان دارند در اختیار پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار دهند تا این پیمان بتواند به طور مؤثر با تروریسم در جهان مبارزه کند. اعضای ناتو با این اقدام تصمیم گرفتند شرایطی را ایجاد کنند که دیگر پیمان ناتو در حل بحرانها و یا مبارزه مستقیم با تروریسم مانند آنچه که در افغانستان گذشت اعضای پیمان آتلانتیک شمالی کنار گذاشته نشوند. جورج رابرتسون دبیر کل پیمان ناتو در این زمینه به خبرنگاران گفت باید همه بدانند حمله علیه ناتو و یا منافع پیمان واکنش سریع اعضای پیمان را در پی خواهد داشت. حمله از هر سو و مکانی صورت گیرد بی پاسخ نخواهد ماند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در نشست بروکسل خواستار حمله دست جمعی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی علیه سازمان‌های تروریستی و کشورهای تروریست پرور شد. به گفته او زیان سلاح‌های با قدرت کشتار همگانی غیر قابل باور است. یک مقام بلندپایه هیئت ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفت وزیر دفاع این کشور در گفتگو با همتایان خود در پیمان ناتو جزئیات خطرات سلاح‌های کشتار همگانی را شرح داده است و از کشورهایی مانند ایران، عراق، کره شمالی، سوریه، لیبی و کوبا نام برده است که به گفته و نظر او کشورهای حامی تروریسم هستند و در اختیار داشتن چنین سلاح‌هایی در این کشورها چه خطراتی را متوجه کشورهای همسایه می‌کند. وزیر دفاع آمریکا به همین خاطر از کشورهای عضو پیمان ناتو خواست بر بودجه دفاعی خود بیفزایند تا شکاف قدرت میان این کشورها و ایالات متحده آمریکا کاهش یابد. برای مثال دونالد رامسفلد تلاش کشورهای عضو در بهبود وضع حمل و نقل استراتژیک، تولید سلاح‌های با هدفگیری دقیق، ایجاد نیروهای مخصوص، توسعه ارتباطات محرمانه که دشمن نتواند هنگام انتقال اطلاعات از محتوای آنها آگاهی یابد و همچنین بهبود وضع دفاع در مقابل حملات شیمیایی و بیولوژیک را خواستار شد. از سوی دیگر ایجاد دو ستاد فرماندهی مجزا، یک ستاد برای کشورهای اروپایی و ستاد دیگر برای حوزه اقیانوس اطلس از سوی آمریکا پیشنهاد شده است. جان خاکساد، رادیو آزادی، پاریس.
اما یک گرد همایی دیگر، کشورهای عضو پیمان شانگهای در پی مذاکرات خود در شهر سن پترزبورگ روسیه با برپایی دفتری دائمی در پکن موافقت کردند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این زمینه.
شورای همیاری شانگهای مرکب از کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان صبح امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه کار خود را با سخنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور آغاز کرد. در سخنان خود ولادیمیر پوتین اظهار امیدواری کرد که این نشست با موفقیت به پایان برسد و ثمره آن ایجاد صلح و امنیت پایدار در آسیا باشد. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد که شورای همیاری شانگهای به یک واقعیت تبدیل شده و جایگاه خود را در جهان به دست آورده است و نشانه آن علاقه بسیاری از کشورها برای عضویت در این شوراست. و یادآور شد که از هنگام تأسیس این شورا کارهای زیادی توسط کارشناسان کشورهای عضو برای تهیه اسناد و اساسنامه این شورا صورت گرفته که امیدوار است در این نشست به تصویب برسد. الکساندر یاکوونکو سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه در دیدار با خبرنگاران گفت که در این اجلاس مسائل مختلفی از جمله مناقشه میان هند و پاکستان، مسئله افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یاکوونکو گفت برای کاهش تنش موجود میان دهلی نو و اسلام‌آباد سران عضو شورای همیاری تصمیمات ویژه اتخاذ خواهند کرد. وی همچنین گفت که کشورهای هند، ایران و پاکستان درخواست عضویت در این شورا را مطرح کردند اما هنوز تصمیمی از سوی سران عضو شورا در این رابطه گرفته نشده است. الکساندر یاکوونکو گفت که امکان حضور این کشورها به عنوان ناظر در این شورا بسیار زیاد است. کارشناسان مسائل سیاسی روسیه معتقدند که چین مایل به عضویت کشورهایی همچون ایران و بلاروس در این شوراست، چرا که در صورت عضویت این کشورها جناح ضد آمریکایی آن تقویت می‌یابد و منجر به فشار بیشتر بر سه کشور آسیای میانه مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی خواهد شد. یوری مارکوف کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با روزنامه پرمیا نووستی خاطر نشان می‌کند که در شرایط کنونی و با به رسمیت شناختن روسیه به عنوان کشوری با اقتصاد آزاد از سوی ایالات متحده، قبول عضویت ایران در این شورا برای روسیه راحت نخواهد بود.
اما نشست سران کشورهای عضو سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد یا فاو از روز دوشنبه در روم آغاز می شود. کاهش شمار گرسنگان در جهان از جمله مسائلی است که در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. در حاشیه این اجلاس بیش از 500 سازمان غیر دولتی نیز به گفتگو خواهند پرداخت. در این حال نمایندگان برخی از سازمان‌های غیر دولتی ایرانی موفق به دریافت روادید ایتالیا نشدند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
5 سال پس از آخرین اجلاسیه رهبران و رؤسای دولت کشورهای عضو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو پایتخت ایتالیا که مقر این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در آن قرار دارد مهماندار اجلاسیه دیگری خواهد بود که به گفته برگزار کنندگان آن شاهد حضور بیش از 120 پادشاه، رئیس جمهور و نخست وزیر از 5 قاره جهان و 200 هیئت نمایندگی خواهد بود. در آخرین اجلاسیه خود سازمان جهانی خاربار و کشاورزی تقلیل شمار گرسنگان در جهان در عرض سال 2005 میلادی به مقدار 50% را در دستور کار خود قرار داده بود. در اجلاسیه که هفته آینده در روم آغاز به کار خواهد کرد، ضمن بررسی اقداماتی که در 5 سال گذشته در زمینه مبارزه با گرسنگی انجام گرفتند، برنامه‌ریزی آینده نیز در دستور کار قرار دارد. بیوتکنولوژی و تغییرات و دستکاری‌های ژنتیکی محصولات کشاورزی یکی دیگر از مسائل داغی است که در اجلاسیه فاو در دستور کار قرار دارد. در رابطه با بیوتکنولوژی و تغییرات و دستکاری‌های ژنتیکی محصولات کشاورزی، در حالی که عمده کشورهای اروپایی خواهان محدود ساختن آن و به ویژه مطلع ساختن مصرف کنندگان از تغییراتی که در محصولات مصرفیشان انجام گرفته هستند، آمریکا و بیشتر کشورهای در حال توسعه از هند و چین تا کوبا و موزامبیک خواهان آزادی کامل در این زمینه هستند. تغییرات و دستکاری‌های ژنتیکی محصولات کشاورزی بحث داغ اجلاسی سازمان‌های غیر دولتی است که در حاشیه کنفرانس فاو از روز یکشنبه با حضور بیش از 700 شرکت کننده از 50 کشور من جمله ایران در روم آغاز به کار خواهد کرد. تجمع نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی روز شنبه با راهپیمایی بزرگی که پیشبینی می‌شود بیش از 50,000 نفر در آن شرکت خواهند داشت آغاز خواهد شد.
اما روز جمعه در فیلیپین یکی از گروگان‌هایی که به دست شورشیان ابو سیاف از حدود یک سال پیش در جنوب این کشور به اسارت درآمده بود، در جریان عملیات نجات ارتش فیلیپین و درگیری میان سربازان فیلیپینی و نیروهای ابو سیاف کشته شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
مارتین برهم، مبلغ آمریکایی و یک پرستار فیلیپینی که توسط گروه ابو سیاف در جنوب فیلیپین به گروگان گرفته شده بودند، در جریان عملیات نجات ارتش فیلیپین کشته شدند. گراتیا، همسر آقای برنهم نیز که در جریان عملیات نیروهای ارتش فیلیپین از دست ربایندگان خود نجات یافت، زخمی شده و اکنون در بیمارستانی تحت درمان قرار گرفته است. خبرگزاری رویتر به نقل از یکی از مقامات رسمی نوشته است که درگیری در جزیره مینداناو صورت گرفت و در جریان آن 4 تن از نیروهای ابو سیاف کشته شدند. مارتین و گراتسیا برنهم، مبلغان آمریکایی همراه یک آمریکایی دیگر و بیش از 15 فیلیپینی از حدود یک سال پیش توسط جنگجویان گروه ابو سیاف به اسارت درآمده بودند. در ماه ژوئن سال گذشته شورشیان ابو سیاف سر گیلرمو سوبرو آمریکایی دیگر را از تنش جدا کردند و آقا و خانم برنهم را به یکی از پایگاه‌های خود در 900 کیلومتری مانیل پایتخت فیلیپین منتقل کردند. دولت ایالات متحده آمریکا برای دستگیری سران گروه ابو سیاف که گفته می شود با شبکه تروریستی القاعده در تماسند تا 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. در اوایل سال جاری هم وزارت دفاع آمریکا شماری از نیروهای خود را به جنوب فیلیپین فرستاد تا نیروهای ارتش فیلیپین را برای مقابله با گروه ابو سیاف آماده سازند. شورشیان ابو سیاف که به استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز شهرت دارند، تلاش می‌کنند تا در جنوب فیلیپین حکومت اسلامی مستقلی را تشکیل دهند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، در سال‌های 1990 بودجه مالی گروه ابو سیاف را تأمین می‌کرد. نام این گروه در یکی دو سال گذشته به خاطر گروگانگیری خارجی ها و دریافت بیش از 20 میلیون دلار برای آزادی آنها در رسانه‌های جهان بازتاب وسیعی یافت. امروز جمعه گلوریا آرویو رئیس جمهور فیلیپین در بیانیه اعلام کرده است که از مرگ مارتین برنهام مبلغ آمریکایی و نیز ادی بورایا پرستار فیلیپینی شدیداً غمگین شده است. رئیس جمهور فیلیپین همچنین اعلام کرده است که تا نابودی شورشیان ابوسیاف مبارزه علیه آنها ادامه خواهد یافت.
و اما زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی. به دنبال پاکستان، هند نیز به معاون وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که در پی راه صلح‌آمیز برای حل بحران کشمیر است. جسوانت سینگ وزیر خارجه هند که به دنبال گفتگو با ریچارد آرمیتاج معاون وزیر خارجه آمریکا در دهلی نو با خبرنگاران سخن می‌گفت، پیش رفتن به سوی صلح را یک ضرورت خواند. وزیر خارجه هند میگوید ما ناگزیریم به راه صلح برویم چون هیچ راه دیگری وجود ندارد. هند به این عقیده و تعهد پایبند است. روز گذشته نیز جنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان در اسلام‌آباد به آرمیتاج معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که پاکستان وارد جنگ با هند نخواهد شد. گزارش‌های رسیده از کشمیر حاکی است که امروز نیز در ادامه تبادل آتش سنگین بین نیروهای هند و پاکستان در این منطقه عده‌ای کشته شدند. 8 غیر نظامی و عده‌ای دیگر از نظامیان هند در شمار قربانیان امروز خمپاره باران 4 روستای هند در کشمیر بودند. در آستانه دیدار رئیس جمهوری مصر با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی از دو رئیس جمهور خواست تا تلاش‌های خود را برای به جریان افتادن دوباره مذاکرات صلح در خاورمیانه افزایش دهند. قرار است جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز و فردا در واشنگتن با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار و مذاکره کند و دوشنبه آینده با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به گفتگو بنشیند. امروز خبرها از کرانه باختری رود اردن حاکی است که تانک‌های اسرائیل برای دومین روز پی در پی وارد شهر فلسطینی نشین جنین شدند. همزمان نیروهای اسرائیل به گشت‌زنی در شهرهای رام الله و تولکرم در این منطقه ادامه دادند. روز گذشته مقر عرفات و مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر رام الله توسط تانک‌های اسرائیل ویران شد. این عملیات به تلافی عملیات انتحاری جهاد اسلامی در شمال اسرائیل صورت گرفت که روز چهارشنبه گذشته 17 تن از جمله 13 نظامی اسرائیل در جریان آن کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد ایجاد یک وزارتخانه یا شورای امنیت داخلی برای حفاظت آمریکا از حمله تروریستی را به کنگره این کشور ارائه کرد. جورج واکر بوش که در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا سخن می‌گفت، ابراز امیدواری کرد که کنگره آمریکا با تصویب پیشنهاد او راه ایجاد این نهاد جدید دولتی در این کشور را هموار کند. I asked the Congress to join me in creating a single permanent department with an overriding and urgent mission. Securing the homeland of America and protecting the American people. رئیس جمهوری آمریکا گفت از کنگره می‌خواهم که در انجام این مأموریت عاجل و مهم یعنی ایجاد یک نهاد مستقل دولتی با من همراه شود برای تأمین امنیت آمریکا و حفاظت از مردم آمریکا. بر پایه طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا، این نهاد جدید سرویس‌های امنیتی، گمرک، گشت ساحلی و حفاظت دریایی و امور مهاجرت و اتباع خارجی را در آمریکا زیر پوشش خود خواهد گرفت. مری رابینسون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایجاد یک نهاد مستقل حقوق بشر در افغانستان ابراز خرسندی کرد. در کابل با امضای حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان بر طرح ایجاد کمیته مستقل دفاع از حقوق بشر در این کشور، ایجاد این کمیته به عنوان یک قانون لازم الاجرا شد. گفته می شود این کمیته در اجرای تصمیمات کنفرانس بن در دسامبر گذشته بر زمینه حقوق بشر در افغانستان نقش کلیدی خواهد داشت. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امضای این طرح را توسط حامد کرزی یک گام تاریخی در اجرای موافقتنامه بن توصیف کرد.
در ایران قاضی پرونده شکنجه و قتل کودک مشهدی اعلام کرد قانون مجازات اسلامی اجازه مجازات قاتل این کودک را نمی‌دهد. این کودک 1.5 ساله توسط پدر او به قتل رسیده و گزارش‌های پزشکی نشان داده است که بر روی بدن این طفل آثار سوختگی بر اثر سیگار، سیخ مخصوص استعمال مواد مخدر و ضربات چاقو وجود دارد. قاضی صدر زاده رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی مشهد پس از رسیدگی به شکایت مادر این مقتول امروز اعلام کرد چون قاتل پدر مقتول است طبق حکم شرع قصاص منتفی است. قاضی صدر زاده حبس قاتل را به عنوان یک احتمال مردود ندانست. و فوتبال. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در ژاپن و کره جنوبی نیجریه از رفتن به مرحله بعدی بازی‌ها باز ماند. شکست 1-0 نیجریه در برابر سوئد نیجریه را بعد از عربستان سعودی دومین بازمانده از رفتن به مرحله بالاتر بازی‌ها کرد. امروز پاراگوئه اگرچه 1 گل وارد دروازه اسپانیا کرد اما با دریافت 3 گل از اسپانیا در برابر سرخپوشان اسپانیایی متوقف شد. و بازی انگلیس آرژانتین که به دنبال رجزخوانی‌های گسترده دو تیم در ژاپن آغاز شد با نتیجه 1-0 انگلیس و گل پنالتی دیوید بکام به پایان رسید. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر کمتر از 1 ساعت دیگر. در ایران بنا به گزارش‌ها در 2 دهه اخیر میزان پیوند کلیه 80 برابر افزایش یافته است. در سالهای اخیر با افزایش تعداد بیماران کلیوی، شمار داوطلبانی که یک کلیه خود را در ازای دریافت مبلغی حدود 1,000,000 تومان می‌فروشند نیز سیر صعودی پیموده است. اهدا کنندگان کلیه با مراجعه به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مراحل مختلف آزمایش‌های پزشکی را می‌گذرانند و در صورت سالم بودن کلیه و سلامتی کامل خودشان عمل پیوند در یکی از بیمارستان‌های مجاز انجام می‌شود. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با دکتر ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت و یکی از بنیانگذاران پیوند کلیه در ایران و نیز با چند نفر از اهدا کنندگان کلیه به بررسی موضوع پیوند کلیه در ایران پرداخته است.
پیوند اعضای بدن در ایران پس از انقلاب اسلامی متوقف شد. تنها در سالهای اخیر بود که برخی از مشکلات شرعی و حقوقی پیوند اعضای بدن برطرف شد. اکنون پیوند زدن کلیه سالم به بیماران کلیوی یکی از رایج‌ترین عملهای پیوند اعضای بدن در ایران به شمار می رود. تا کنون بیش از 12,000 عمل پیوند کلیه در ایران انجام شده و این رقم همچنان رو به افزایش است. مشکل شرعی پیوند اعضای بدن به ویژه کلیه چند سال پیش با فتوای چند نفر از رهبران مذهبی ایران حل شد و مشکل قانونی آن نیز سال گذشته برطرف گردید. قانون مرگ مغزی سالها پس از طرح چندین بار در مجلس و شورای نگهبان رد شد و بالاخره سال گذشته پس از تصویب در مجلس شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. به موجب این قانون بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند ولی هنوز جان در بدن دارند در صورت موافقت بستگانشان برخی از اعضای بدن آنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور سال گذشته برای اولین بار در ایران بانک اعضای بدن تشکیل شد و مسئله پیوند عضو در ایران به تدریج به عنوان عملی خیرخواهانه و لازم نزد افکار عمومی و روحانیون پذیرفته می شود. نتیجه آنکه تاکنون 60 عمل پیوند کبد و چندین عمل پیوند قلب انجام گرفته است. ولی عمل پیوند کلیه همچنان با بیش از 1,200 پیوند در سال در صدر پیوند اعضای بدن قرار دارد. بیماران کلیوی که تنها در صورت پیوند کلیه شانس زنده ماندن دارند با مراجعه به انجمن حمایت از بیماران کلیوی که در اکثر شهرهای بزرگ ایران شعبه دارد نام خود را در لیست متقاضیان کلیه سالم ثبت می کنند. در ایران تهیه کلیه سالم از 2 طریق انجام می شود. یا از کلیه بیمارانی که دچار مرگ مغزی شده اند استفاده می شود و یا اشخاص سالم به دلایل خیرخواهانه و یا برای دریافت پول کلیه خود را به این مرکز اهدا می کنند. دکتر ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت و یکی از برجسته ترین متخصصان پیوند کلیه در ایران در گفتگویی با رادیو آزادی می گوید همکنون پس از گذشتن از موانع شرعی و قانونی عمل پیوند کلیه در ایران ویژگی‌های خاصی پیدا کرده است.
اصولا اینو خدمتتون عرض بکنم که پیوند کلیه در ایران یک وضع به خصوصی داره که تقریبا یواش یواش به صورت یا به اسم ایران مدل در دنیا داره معروف میشه. ویژگی های پیوند کلیه در ایران اینه که یکی فهرست انتظار نداره، یعنی تقریبا به دلیل تعدد مراکز در استانهای مختلف هر کس که بخواد پیوند بشه ظرف یکی دو ماه میتونه که پیوند بشه، و از طرف دیگه به دلیل شیوهی که ایجاب کامله افراد بی بضاعت به اندازه آدمایی که دارای مکنت هستن میتونن پیوند بشن. این روش به اسم ایران مدل معروف شده است و به این ترتیب است که از دهنده غیر خویشاوند، کسانی که داوطلب هستند و مایل هستند که هدیه بکنن کلیهشون را، کلیه گرفته میشه و از طرف دولت یه مبلغی به اینها پرداخت میشه که همون به اصطلاح ریواردد گیفتینگ هست که در جاهای دیگر دنیا کم و بیش به کار میره. یعنی اگر کسی کلیهش پیوند کرد مخارج بیمارستان رو و برای یکی دو ماهی که از کار افتادگی هست سعی میشه که جبران بشه. این روش در ایران به کار میره. از طرف دیگه خرید و فروش کلیه اونجوری که دنیا ازش نگران هست اینجا وجود نداره، به این معنی که تجارت کلیه وجود نداره، واسطه ها نیستند، هیچ بنگاهی مسئول اون نیست، به طور کلی داوطلبانه است، هر دهنده کلیه گیرندش رو میشناسه و نکته مهم اینه که از هیچ جای دنیا کسی نمیتونه بیاد ایران و یه کلیه بهش پیوند بشه بره، مگر اینکه دهنده کلیه را هم با خودش از ملیت خودش بیاره.
آقای دکتر فاضل، به طور میانگین در ایران سالیانه چند پیوند کلیه انجام میگیره؟
حدود بین 1100 تا 1200 پیوند انجام میشه و تا الان هم ما از رقم 12000 گذشتیم در کل پیوندهایی که انجام شده است.
نسبت درصدی که این پیوندها با موفقیت انجام میشن چقدر هست؟
ببینید الان یه رقمهایی در دنیا مورد قبول هست در مورد اینکه کلیه تا چه مدت کار میکنه و کسی که بهش پیوند کلیه میشه عمرش تا چقدر ادامه پیدا میکنه، که به اصطلاح میزان بقای کلیه هست و میزان بقای فرد. این فعلا کم و بیش معادل اون چیزیست که در دنیا قابل قبول هست، یعنی عمر یک ساله پیوندها بالای 90% هست که این رقم بسیار خوبی است. و یکی از مزایای پیوند از دهنده زنده هم همینه، چون کلیه در شرایط عالی برداشته میشه، در زمان کوتاهی پیوند میشه، این مدتی را که خارج از بدن میگذرونه و مدت بیخونی نامیده میشه بسیار کوتاه هست، بنابراین نتایجش هم بسیار خوبه.
شما اشاره کردین به میزان عرضه و تقاضا و اینکه لیست انتظاری برای پیوند کلیه اهدا کنندگان و گیرندگان موجود نیست. آیا این هم تصادفی هست که این هم اهیا کننده هست، یا زمینه های مالی هم به نوعی تشویق میکنه افرادی رو که کلیه خودشون رو بفروشن؟
تردید نیست که زمینه های مالی هم تشویق میکنه، منتها ببینید اگر یک نفری نیازمند یه مقدار پول هست روش های مختلفی هست برای به دست آوردن این پول. اگر تصمیم بگیره کلیهش رو اهدا بکنه که یه کار بسیار انسانی است، کاری است که به نجات جان یک نفر دیگه منتهی میشه، در این حال که یک کار انسانی کرده است ممکنه که یه مبلغی هم به دست بیاره. من تردید ندارم که این پول هم نقشی داره، اما به هر صورت برای یه نیت خوب هست، برای یه نیت پاک هست و برای کمک به فرد دیگری است، بنابراین حداقل یه روش انسانی است برای اینکه کسی کسب پول هم بکنه.
ولی عده‌ای در ایران میگن که این پیوند کلیه تبدیل به نوعی محل کسب درآمد برای اقشار فقیر جامعه شده، چون مقدار پولی که به اونها داده میشه بیش از 1,000,000 تومان هست که معادل حقوق یک سال اونها هستش.
این کاملا درسته، اما ببینید مسئله اساسی اینه که اون فردی که کلیهش هدیه میکنه خودش میخواد، بنابراین هیچ کس غیر از خود اون فرد مسئول نیست. نگرانی هایی که در دنیا وجود داره، یکی گرفتن اعضا از افراد با زور و خشونت بدون رضایت خودشون. یکی تجارت هست که افرادی رو مخفیانه بیارن کلیه های و نسوج دیگرش رو بردارن و به صورت تجاری بفروشند. اینها هست که ایجاد نگرانی میکنه. اما اگر فرض بگیرید که یک نفر حالا با هر انگیزه ای به میل خودش و با کمال رضایت میاد به یک کلیه هدیه میکنه و ما هم اطمینان داریم که این آدم با این کار صدمه‌ای به سلامت خودش نمیزنه، به نظر من هیچ کس نمیتونه بگه که این کار درسته یا نیست یا مانع این کار بشه.
اما در سالهای اخیر با افزایش تعداد خانواده‌هایی که درآمد آنها برای ادامه یک زندگی عادی و یا پرداخت بدهی‌های عقب مانده‌شان کافی نیست، بر تعداد فروشندگان کلیه نیز افزوده شده است. گرچه آمار دقیقی از وضعیت مالی اهداکنندگان و یا فروشندگان کلیه در دست نیست، ولی بیشتر کارشناسان بر این باورند که اکثریت قریب به اتفاق اهداکنندگان کلیه را اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می‌دهند. به ویژه با توجه به این واقعیت که دریافت 1,000,000 تومان و یا بیشتر برای فروش یک کلیه سالم میتواند خانواده‌ای را از دربدری و آوارگی نجات دهد. 2 ماه پیش زن و شوهر جوانی تصمیم گرفتند برای پرداخت بدهی‌های عقب مانده‌شان کلیه‌های خود را بفروشند.
برای این تصمیم گرفتیم که بدهی داشتیم. می‌خواستیم بفروشیم که بدهی‌هامون رو بدیم.
شما چند سالتون هست؟
من 34 سالمه.
چند تا بچه دارین؟
2 تا.
همسر این خانم نیز میگوید برای خلاص شدن از دست طلبکاران دست به چنین کاری زده است.
بخاطر بدهی‌هامون. خواستیم بدهی‌مون رو کار کنیم بدیم، دیگه بدهکارا طلبکارا دیگه فرصت ندادن. الان یکی شستش که هر روز میمد خونم که پولم رو بده. ما هم تصمیم گرفتیم این کار رو.
شما الان به چه کاری مشغول هستین؟
خالی بافی.
آیا درآمدتون کافی هست برای زندگی روزمرتون؟
برای روزمرتون، برای پسنداز و یا بدهیام رو بدیم نه.
شما فکر میکنید فروختن کلیه یا اعضای دیگه بدنتون راه مناسبی هست برای اینکه پول در بیاریم برای پرداخت بدهیاتون؟
نه، واسه خودمون که نه، مناسب نیست. اما مجبور بودیم. چون دوتا بچه داریم، نمیخواستیم ماشین هم داون کنیم.
یکی دیگر از فروشندگان کلیه جوانی است 27 ساله و از اهالی تبریز که به زبان آذربایجانی میگوید
من میشودم بدم، یه میگه میشم. 600 بین تومان چه بردم وارده، 1,500,000 بردمو برمیشم، 600 بین بردم وارده. خانم کلالسیزی. Yok. Uşaqlar da dargah mənə təhvil edildi. Uşaqdan nə xanım getirildi, nə mən getirildim.
او میگوید از 1,500,000 تومان بدهی خود 600,000 تومان را نتوانسته به موقع پرداخت کند و همسرش میخواسته از او طلاق بگیرد. دادگاه هم کفالت بچه ها را به او داده، ولی هیچ کدام راضی به جدایی از فرزندانشان نشده اند. در نتیجه او تصمیم گرفت برای از هم نپاشیدن خانواده و پرداخت بدهی هایش و کمک به یک فرد بیمار کلیه خود را بفروشد.
اونا جور من تصمیم کردم کلیه همی ساتا بیا نخوش ندت ساتا من در وقت معالده ندت ساتا. اونا جایی استمدیم که در جانم داغلسون.
یکی دیگر از فروشندگان کلیه نیز که 2 ماه پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته میگوید انگیزه او از فروش کلیهش دریافت پول بوده.
من الان مستدر هستم که نمیدونم کرای خونم رو نمیتونم تهیه کنم بدم، مجبور شدم این کار رو بکنم و الان دو تا فرزند دارم، خرج اونا رو خیلی مشکل چه در بیارم.
الان 2 ماه بعد از عمل وضعیت جسمی شما چطور هست؟
از نظر جسمی یه کمی درد دارم، کمی درد دارم، نمیتونم کار کنم. الان مثلا وای میستم، پنج دقیقه وای میستم شکمم خیلی درد میکنه، مجبور میشم بشینم زمین.
یعنی دیگه نمیتونید کار بکنید؟
نه نمیتونم دیگه. اصلا 2-3 بار رفتم دیدم نمیتونم، گذاشتم زمین، کار گذاشتم اومدم خونم، دیدم اصلا نمیتونم. یعنی بدن قاده به کار کردن نداره.
دکتر به شما چی گفته و معلوم هست که چند مدت دیگه باید در خانه استراحت بکنید؟
گفته باید حداقل 6 ماه باید کار نکنید تا بدن کامل درست بشه، بعدن یواش یواش کار بکنید. الان من حساب میکنم میبینم اگه 1 ماه کار نکنم عقب میفتم.
دکتر ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت انگیزه های مالی را یکی از دلایل اهدای کلیه در ایران میداند، ولی میگوید برخلاف کشورهایی مانند هندوستان در ایران پدیده‌ای به نام تجارت اعضای بدن وجود ندارد.
مطلقا چنین چیزی در ایران وجود نداره. ببینید اونجایی که تجاری هست واسطه هایی هستن که عضو تهیه میکنن، هیچ کس دهنده رو نمیدونه کی هست. افرادی از دنیا میاند و در مقابل مثلا در هندوستان 1,000,000 روپیه میرن پیوند میشن و برمیگردن. این بسیار تصویر وحشتناکی ایجاد میکنه. شما نمیدونید دهنده ها کجا هستن، کیا هستن، توسط چه افرادی کلیهاشون برداشته میشه و حتی چی به سرشون میاد. اون چیزی است که کابوس دنیاست. اما اگر چنانچه دهنده با کمال میل میاد، حالا با هر انگیزه ای، ولی میل داره و خودش میخواد و با رضایت میاد و در محیط شفاف و روشن این کار انجام میشه، اون نگرانی ها اینجا به وجود نمیاد.
پیوند کلیه در ایران در گزارشی از جمشید زند. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با تحولات پدید آمده در عرصه سیاسی ایران، چند سالی است که بحث مردم سالاری دینی در حلقه های سیاسی و نظری مطرح شده است. گروهی از سنتگرایان اصولاً اسلام و دموکراسی را قابل جمع نمی دانند، حالان که دیگرانی عمدتاً از جرگه نواندیشان دینی تنها راه بقای حکومت دینی در ایران را حرکت به سوی مردم سالاری می خوانند. در دو هفته گذشته درباره اسلام و برخی از جنبه‌های آن گفتگوهایی داشتیم با دکتر احمد کاظمی موسوی و دکتر رسول نفیسی. در گفتگوی این هفته که آخرین بخش از این رشته برنامه هاست به مسئله دموکراسی و اسلام پرداخته شده است. همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی.
این موضوع که آیا دموکراسی با اسلام سازگار هست یا نه همچنان مورد بحث کارشناسان و اسلام شناسان در کشورهای اسلامی و در نقاط دیگری ویژه غرب قرار داره و این پرسش رو در ادامه بحث های دو هفته گذشته با دو اندیشمند ایرانی در میان میگذاریم. آقای دکتر احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق عمومی و زبان فارسی در مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی، و آقای دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن. و از آقای موسوی خواهش میکنم که بحث رو شروع بکنن.
در مورد دموکراسی و اسلام سؤال مشکلیه این، و من ترجیح میدم که از دیانت شما دموکراسی نخواهید، نه تنها از دین اسلام بلکه اصلا از دیانت.
چرا؟
چون دیانت با دین ایمان قلبی درگیره و ایمان یه امر تعبدیه که شما در قلب یا دارید یا ندارید و این بر نمیگرده به مشارکت مردم و نمایندگی از مردم که سلول اصلی دموکراسی به نظر بنده، نمایندگی از مردم.
ولی آقای موسوی، در اسلام با وجود همه سختگیری ها آزادی هایی هم وجود داریم.
هست و نیست، هر دو هست و مشورت در اسلام هست، اصل شورا هست که در بعضی موارد توسعه پیدا کرد، رفت به جاهایی رسید به استشاره، مشاوره و مشاوره اجباری یا مشاوره دل بخواهی، هر دوش مورد بحث قرار گرفته. اما این برای ما اون چیزی که سلول اصلی دموکراسی هست، نمایندگی از مردم و مشارکت مردم هست در امور عامه خودشونو، دین به ما نمیده این رو. و ما همونطوری که عرض کردم، دین در امور قلبی عبادی و در امور مخصوصا مراسم آداب شاعر ریچوالز بسیار غنی هستیم، مخصوصا در دین اسلام. اما دموکراسی رو بخوایم، دین رو همونطوری که ما در جامعه دینی رو به اون صورتی که الان بعضی فرضش رو میکنن قبول نداریم، دموکراسی دینی رو از اسلام نمیخوایم، ما از هیچ دینی هم نمیخوایم.
برابر این کسانی که از دموکراسی و اسلام صحبت میکنند نظر درستی ندارن.
اونهایی که صحبت کردن همه در مرحله توضیحی بود، در مرحله توضیح خوب توضیحی میکنن. علامه طباطبایی خودشون در رساله‌ای که نوشتن و مورد بحث واقع شد این مسئله رو گفت، اگر بخواهیم در مسئله آزادی تا اونجا پیش بریم که توحید و نبوت را ندیده بگیریم، دین را از بنیان ویران کردیم. و اونایی که صادق‌تر بودن از مسلمین این مسئله را گفتن. برای ما اینه که ما این مسئله را مطرح نکنیم اصلا، برای اینکه دین قرار نیست در امر حکومت برای ما آیین‌نامه حکومتی بده، کما که در قرآن و سنت ما اینطوری نمی‌بینیم که برای ما مشارکت مردمی رو پیش بینی کرده باشه، بلکه ایمان قلبی رو از مردم خواسته.
آقای نفیسی، شما درباره دموکراسی و اسلام چه نظری دارید و این مقوله رو چطوری میبینید؟
ما میبینیم که در بعضی از تحقیقات اخیر شبیه تحقیقات وسیع آقای برنارد لوئیس گفته میشه که تغایری وجود داره بین دین و سیاست در اسلام، به این معنا که دین همیشه خواستار تسلط بر سیاست است و این در سنت اسلامی چنین امری ملحوظه و به این لحاظ است که این مسئله هیچ وقت هم از بین نخواهد رفت. فرضاً اون طرفی که اینها عنوان میکنن این است که فرضاً در مسیحیت یک جدایی از اول بین دین و سیاست از طرف حضرت مسیح به نحوی بنیاد شده، در اونجایی که گفته میشه که شخصی میره که به ایشون میگه که ما میخوایم مالیات های دولتی رو به شما بدیم، بهشون میگه اون چی که سهم خداست به خدا بدید و اون چی که سهم سلطان است به سلطان، و این از اول یک نوع تقسیم بندی دقیقی در این دین وجود داشته. ولی ما میبینیم که در همین دین قدرت دینی تا سالها، یعنی لااقل تا سال 1648 بر قدرت دنیوی مسلط بوده و این 1648 یک تاریخ بسیار بسیار مهمی است. این زمانی است که سرانجام مسیحیان به این دعواهای بین مذاهب خاتمه میدن که طی اون 7 میلیون نفر کشته میشن و تصمیم میگیرن که از اون به بعد حیطه سیاست و دین رو از هم مجزا نگه دارن. این در واقع محصول یک تجربه بزرگ تاریخیه و ریشه در دین ندارد، کما اینکه دین اسلام هم لااقل تا سال 1922 که پایان امپراتوری عثمانی است یک دین دولتی است و ولی در این حال همچنین که محققین اشاره می‌کنند حوزه دین و حوزه سلطنت در دو محور مختلف ولی در این حال متحد حرکت میکنن. بنابراین ما باید به این دقت کنیم که مسئله در ذات دین نیست، بلکه در تجربیات تاریخی است که ملل مختلف پشت سر میگذارن و بعضی از این تجربیات به اینها اجازه میده که اون چیزی که به نفع صلاح اینهاست و به طور مشخص منافع یه اکثریتی رو تأمین میکنه اینها ایجاد بکنن. این است که بنده ریشه یابی سیاست رو در دین و ریشه یابی نوع خاصی از حکومت رو در دین رو لحاظ فلسفی و لحاظ جامعه شناسی مشکل میبینم.
شما آینده جوامع اسلامی رو چطوری میبینید؟
آینده جوامع اسلامی جدا از آینده جهان امروز نخواهد بود. جهان امروز در شکلی که در حال حرکت است این است که با توجه به گسترش ناگزیر وسایل ارتباط جمعی و گسترش ناگزیر تجارت جهانی این جماعت ها به هم پیوسته خواهند شد. جوامع اسلامی جدا از جوامع جهانی نخواهند بود. موج دموکراسی و موج وسایل ارتباط جمعی و موج یکی شدن جهانی به اینجاها سرایت خواهد کرد.
آقای موسوی، شما چه فکر میکنید و آینده جوامع اسلامی رو چطوری میبینید؟
ما در دوره هستیم که دچار یک ایمانگرایی شتاب زده هستیم و این ایمانگرایی بسیار شتابان و تا حدی چشم بسته عمل میکنه. این ایمانگرایی شتاب زده رو الان ما داریم، اما این دلیل این نمیشه که مسلمین در همین حد است. ما رگه های بسیار روشنفکری خوبی هم در همین زمان داریم، بین ایرانیان، هم مسلمین خارج از ایران، در مصر، در شمال آفریقا داریم و این رگه های روشنی هم که از روشنفکری ما میبینیم به ما خط میده که در این حال هر دو ایمانگرایی شتاب زده و یک نوع بازگشت به روشنبینی هایی که از قدیم در اسلام سنت بوده هر دو داره پیش میره.
و میرسیم به پایان این بحث که حتما دامنی بیشتری میتونه داشته باشیم. با سپاس از آقای دکتر احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق عمومی در مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی و آقای دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه سایر در واشنگتن، با شما خداحافظی می‌کنم.
گزارش و گفتگوهای همایون مجد را میشنیدیم. شنوندگان گرامی، دقیقه دیگر به ساعت دوم برنامه رادیو آزادی خواهیم رسید و گزارش مهداد مسعودی گزارشگر ورزشیمان را از سئول درباره بازی‌های امروز جام جهانی. تا آن هنگام با هم به ترانه‌ای از ابی گوش کنیم.
لحظه دیدار تو